بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هدیه به ارواح بلند پرواز 6200 شهید عملیات آزادسازی خرمشهر، عملیات لابیت المقدس در سال 1361، حمد و قل هو الله هدیه کنید با صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما. مفتخر هستم که به عنوان یکی از فرزندان شما، ملت فاتح و سربلند، یک بار دیگه توفیق دارم این بار در روز سوم خرداد، سالگشت آزادسازی شهر خرمشهر، خونین شهر عزیز، در خدمتتون باشم. باز هم یک سری مطالب رو با هم مرور کنیم و طبعا امروز نگاه هم به سمت خرمشهر خواهد بود، معطوف به فرمایش حضرت آقای شهیدمون که خرمشهرها در پیش است، از آخرین واژه‌سازی ها و خطه‌ای های کلان ایشون در این چند سال گذشته. عملیات آزادسازی خرمشهر روز 10 اردیبهشت شروع میشه. آن چیزی که توی ذهن شما مردم و ماها از این عملیات هست معمولا معطوف میشه به فیلم‌های سینمایی یا تعریف خاطرات از همرزمان، اگر حوصله کنیم و بشینیم پای صحبت رزمنده هایی که دیگه الان در دهه ششم یا هفتم زندگیشون هستن. به ندرت رزمنده‌ای پیدا میشه که اون موقع 14-15 ساله بوده باشه، هنوز دهه پنج زندگیشو تمام نکرده باشه. دیگه الان همه مو سفید کردن، شاید خیلی حوصله نکنن دیگران پای صحبت‌هاشون بشینن. فیلم‌های سینمایی هم که شما بدو بیسته دیگه، می‌بینید فقط یک رمز عملیات گفته میشه و این بچه‌هایی که هنروران و هنرمندان میدون به سمت خاکریزهای عراقی و بالاخره پرچمو می‌زنن روی خاکریز و کار تمام میشه. حالا من اخیراً مثلا همین سریال بسیار ارزشمند در چشم باد، خیلی سریال ارزشمندیه، خب چند قسمت آخرش مال عملیات بیت المقدسه، دقیقاً همین مدل، یعنی اینا میدونن به سمت دشمن. حالا یه جاهایی یه حاشیه هایی هم برای داستان تعریف کرده. وضعیت ایران در زمان عملیات بیت المقدس رو امروز هم میتونیم تعریف میکنیم با هم دیگه خلاصه و ببینیم در چه جایگاهی قرار داشتیم. بزرگترین فتح الفتوح نظامی ایران در دهه اول انقلاب اسلامی و حتی اگر امروز بخوایم مقایسه بکنیم، بزرگتر از فتحی که امروز شما مردم در مقایسه ها الان نسبتهاشو با هم دیگه مرور میکنیم، بزرگتر از فتحی که امروز شما مردم بهش دست پیدا کردین در بعد از 52 روز جنگ، جنگ اول که اسرائیل آمد و 12 روزه شکست خورد، رفت با باباش برگشت، یه 40 روزم با باباش جنگید، اونم چیزی دستشو نگرفته. اگر یه بار دیگه هم خرشه و برگرده، به شما قول میدم که از این بدتر سرش خواهد آمد. و همان وعده‌ای که حضرت آقا به ما دادن که خداوند درب شکست رو به روی شما مردم بسته است. حالا عرض میکنم خدمت، سال 1361 دهم اردیبهشت آغاز عملیات بیت المقدس است. اما باید به قبلش برگردیم. شما یک سال قبل 30 خرداد 1360 رئیس جمهوری که با بیش از 10 میلیون رأی سر کار اومده، چند ماهی که سر کار بوده، فقط بر تبل تفرقه کوبیده، حزب درست کرده، تو انتخابات ها به هم ریخته، متحد شده با یک گروه شبه نظامی مدعی مبارزه با نظام جمهوری اسلامی و شپ مارکسیستی، یعنی با تمایلات آشکار مارکسیستی، یعنی مجاهدین خلق که ما میگیم منافقین، ایشون معزول میشه و
با رهبر اون گروه کذا یعنی آقای رجوی از کشور با هواپیما فرار میکنه. این چه اوضاع چه اوضاعی بوده با هواپیمای خطوط هوایی رسمی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور معزولی که تمام سازمان‌های امنیتی کشور دنبالشن، به اضافه رئیس گروهکی که نیروهاش دارن کف خیابون با مسلسل مردمو میکشن، سوار هواپیما میشن از کشور بیرون میرن با هواپیمای ویژه رویال، هواپیمای ویژه کشور که هواپیمای شاه بهش میگفتن، این هواپیمای رویاله. مثل اینکه امروز کسی با پرواز انقلاب مثلا از کشور فرار کنه، با این پروازی که رنگ مخصوص داره و جایگاه آشیانه مخصوص داره. این اوضاع چجوری بوده؟ اوضاع امنیتی کشور. خب رئیس قوه مجریه رو که اینجا شما ندارید، ناگهان به شکل بسیار بدی حذف میشه، به عنوان خائن شناخته میشه و از کشور خارج میشه و اعلام دولت در تبعید میکنن، نخست وزیرش هم میذاره آقای رجوی. اینا از این متوهمین اون روز که تصورشون این بود که اگر برن چه اتفاقی میفته و مردم چه میشن، اون 11 میلیون نفر میفتن دنبالشون. واقعا تحلیل ها این بودا. آقای رجوی میگفت ما 200 هزار تا روزنامه مجاهد میفروشیم، پس 200 هزار نفر با ما هستن و کنار ما هستن. اون یکی هم میگفت من 10 میلیون و 10 خورده رای دارم، اینا همه دنبال ما هستن دیگه، با هم دیگه جمع کرده بودن 12 میلیون مملکت مال ماست. این از رئیس قوه مجریه. رئیس قوه قضاییه یعنی حاکم شرع کشور، کمتر از 10 روز بعد به اضافه چندین وزیر و نماینده مجلس و هسته مرکزی حزب اصلی حاکم بر مجلس، اکثریت مجلس، در حاجه هفتم تیر شهید بهشتی و 70-80 نفر از همراهانشون بر اثر انفجاری که حامیان رئیس جمهور فراری و پنهان شده تشکیل دادن به شهادت میرسه. این رئیس قوه مقننه. دو قوه کشور تعطیله. کسانی که قوه رو تأسیس کردن، آقای بنی صدر مؤسس قوه مجریه است، آقای بهشتی مؤسس قوه قضایی است، یعنی مؤسسین اینطور هست شدن. یه قوه مقننه مونده با یک حزبی که هسته مرکزیش در حزب جمهوری از بین رفته. این هم داشته باشین. از بیرون از کشور تصور این است که کشور بیش از یک ماه تا دو ماه دوام نخواهد آورد، به انتخابات بعدی نخواهد. ببین چقدر شبیه فضایی است که شما مثلا از دی ماه فرض کنید به این طرف ترسیم شده در ایران، که اینها هم دوام نخواهند آورد. 20 هزار کیلومتر مربع از کشور هم در اشغال متجاوز خارجی است و متجاوز خارجی دائما داره بهش وعده داده میشه که شما یه موقع نگران نباشید، ما از داخل هماهنگ با شما حمله خواهیم کرد، از دو طرف قیچی میکنیم. تا سه ماه این بچه ها خودشون رو جمع کنن و حدود یک ماه طول میکشه، یک ماه چه دوستون میکشه، آقای رجایی میاد، رئیس قوه مقننه جدید میاد، مجریه، اون رو هم از بین میبرن، به شهادت میرسونن. ببین وضع چقدر به هم ریخته است نسبت به الان. میخوام اولا بزرگی فتح خرمشهر و دست آورده بچه های شما و وضع فعلی و جایگاه محکمی که شما ایستاده اید و خدا لطف کرده به برکت خون همون شهدا، اینها رو بتونید با هم دیگه مقایسه کنید. دو رئیس قوه مجریه به شهادت رسیدن. رئیس قوه مجریه بعدی که بناس کاندید بشه و از مردم رأی بگیره، یعنی حضرت آقای شهید، خودش بر اثر بمب‌گذاری در بیمارستان هست هنوز و اصلا خبر نداشت که انتخابات شده و شهید بهشتی شهید شده. از کما که خارج شد با از اتفاقات باخبر شد ایشون و چند هفته بعد کاندیدای ریاست جمهوری شد. یعنی ایشون هم تصور میشد که نتواند ماجرا رو اداره کنه. نمایندگان امام در شورای عالی دفاع شهید دکتر چمران بودند و آقا شهید چمران که یک روز قبل از عزل بنی صدر به شهادت رسیده، آقا هم که بعدش رو خدمتتون گفتم. اینا هسته، یک نفر از اون هسته سخت باقی مونده، اونم آقای هاشمیه که برای سر مجلسی که گفتم مجلس انسجامی نداره، چون حزب اصلی متلاشی شده، دبیر کل حزب شهید بهشتی شهید شده و افراد اصلی حزب به شهادت رسیدن. در این وضعیت فقط نیروهای مسلح هستن، یکی ارتش است، یکی سپاه. ارتش که به دلیل همون تضییقات قبل از انقلاب و تخریباتی که آقای بنی صدر انجام داده بود، اعتماد به نفس کافی برای آزاد کردن 20 هزار کیلومتر مربع رو در خودش نمیدید. اینا در اسناد و مصاحبه ها هست. سپاه رو هم کسی تحویل نمی گرفت، اصلا تحویل نمی گرفتن. تا بنی صدر که بود هیچ کس سپاه رو من خود خاطرات شهید حسن باقری، همین اخوی آقای محمد باقری رو جایی میخوندم، روزنوشتاشون میگه امروز آقای رجایی آمد جبهه بازدید کرد، خودشون نوشتن، میگه بعد به ما گفت خب ارتش که وضعش اینه، رو شما هم که نمیشه حساب کرد، یعنی تو روی بچهای سپاه آقای رجایی، شهید رجایی که بزرگترین حامی سپاهه، بهشون میگه رو شما که نمیشه حساب کرد، شما نه تعداد دارید نه انسجام دارید نه آموزش دارید، این وضع سال 50 و 60 ماست. ما اونایی که نیستن رو داریم میگیم، اینایی که هستن رو که نمیگیم، که اینایی که نیستن رو داریم میگیم. این وضعیت کشور هست، یک سپاه مونده و یک ارتش، اونم بدون اعتماد به نفس، سپاهی که هنوز خود بچه های انقلاب خیلی روش حساب نمی کنن، میان چطوری میخواد به جنگی با ارتش صدام؟ من یه ترسیمی از وضعیت ارتش صدام کردم میگه براتون توی دفعه قبل، حالا دوستانی که علاقه مندن، توازنی که بین ما و ارتش صدام بود و ارتش هم که نگران بود دیگه، بعد از قضیه آقای بنی‌صدر، بنی‌صدر فرمانده کل قوا بود، یعنی فرمانده ارتش بود، کسی که 3 ماه قبل با سران ارتش جلسه میذاش خصوصی، الان فراری بود و متهم به قتل 2 رئیس قوه، 3 رئیس قوه. خب همه چی، ببین چقدر روحیات به هم ریخته و بده. یه امام شخصیت‌ها باقی مانده بود، پشتوانه مردم که البته سرمایه عجیبی است، منتها ما چون نمیتونیم امام رو خیلی منتقل کنیم قدر قدرتی و این تسلط امام بر قلوب مردم رو، من واقعا ناتوانم، یعنی این چیزایی که بعضی موقعی چیزایی میگیم بد برداشت میشه، یا طرف بچه رزمنده میگه که همه ما فدای یک لبخند امام، الان اینو میگی خیلی متوجه نمیشن یعنی چی همه ما فدای لب، من با واکنش گرفتم ها، مثلا تعریف میکنه اینا رو، یه واکنش عجیبی بهت میدن، بنابراین من خیلی رو این اصرار نمیکنم. امام وجود دارد، رهبری هست، سپاهی و ارتشی که روحیه‌هاشون رو هنوز به دست نیاوردن. در عرض 3 ماه اینها اولین عملیات بعد از بنی صدر رو طراحی میکنن، شکست حصر آبادان، ارتش و سپاه کنار هم ادغامی حمله میکنن، حصر آبادان شکسته میشه. جالبه که عملیات کاملا لو رفته است و درست در روز، چون با این واژه لو رفته یه چند سال شما آشنا هستید، و درست در روز عملیات حصر آبادان منافقین وعده میکنن با صدام که در تهران ما اسلحه به دست میگیریم، در تهران مواجه میخوام، چون استدلالشون هم چیه تو اعترافات و اسناد و ایناش هم هست، میگن تمام بچهای حفاظ شهر تو جبهه هستن روز 5 مهر، ما 5 مهر از تهران میزنیم، اونها هم 5 مهر از جنوب میزنن، از آبادانش که شما مواجه خواهید کرد، قیچی میکنیم. بازم این بحث قیچی منافقی، این جبهه‌ای که ایستادین مردم به عنوان حافظان شهر رو قیمتش رو و قدرش رو و جایگاهش رو بدونید. 5 مهر سال 60 منافقین با صدام قرار میگذارن، ما در پایتخت، شما در خوزستان، که الحمدلله ما از پایتختش خبر نداشتیم، در خوزستان زمان عملیات ما تعیین کرده بودیم، ما در خوزستان پیروز شدیم، در شهرم اینا ریختن تو خیابونا و شروع کردن جنگ و گریز انجام دادن که شکست خوردن. عملیات بعدی فتح المبین است که نوروز سال 61 انجام میشه، بزرگترین فتح تا همین امروز. دوستان اونایی که طعم این پیروزی رو چشیدن میدونن، فتح المبین تا همین امروز بزرگترین واقعا اسم برازنده یه روش گذارم، بزرگترین فتح رزمندگان ایرانی بعد از انقلابه. اولینش بود که شما 20 هزار نفر مزرم 20 هزار نفر اسیر گرفتید، تمام طرح عملیات اجرا شده، تمام 100% و هر کس که در خاکت وجود داشته در اون منطقه عملیاتی از دشمن با اسلحه اینا رو برداشتی بردی عقب، و صدام هم 10 دقیقه قبل از اسارت از معرکه فرار کرده، خود شخص صدام یعنی رئیس کشور متجاوز با خیال راحت اومده بازدید خط، 10 تا 15 دقیقه قبل از اینکه اسیر بشه از خط فرار کرده، یک پیروزی عجیب و غریب. ولی باز هم هیچ کدوم اینا اندازه خرمشهر نیست. خرمشهر بزرگترین منطقه اشغالی بود از بین مناطق اشغالی، حیثیتی ترین منطقه. ما چرا خرمشهر گذاشتیم آخر؟ جرأت نمی کردیم بریم سمت خرمشهر. توی جلسات آیین نظامی که ضبط شده، ما امروز بعد 40 سال یکی مثل من میشینه گوش میده، اونجا میبینی یا اول بریم خرمشهر بگیریم، میگه نه بابا خیلی بد، خیلی بد جوره، سنگینه، نمی کشیم بریم خرمشهر. یعنی ببین نیروهای مسلح، شهید صیاد، آقای محسن رضایی، همین شهید رشید عزیز، حسن باقری شهید، همین محمد باقری از اینا که مقدر نیروهای مسلح، همین شمخانیش عزیز شهیدمون، اینا نشستن میگن خب آقا خرمشهر از همه بزرگتره، اول بریم سراغ خرم. میگه نه آقا نمیشه، به خرمشهر نمیشه نزدیک شد، خیلی لقمه بزرگه، نمیتونیم. سال 60 بعد از رفتن بنی سعد که قراره طرح بدن، ارتشیام هم همینو میگن، سپاهیام همه با هم، آقا این لقمه دهن ما نیست خرمشهر، اول میریم حصر آبادانو میشکنیم، بعد میریم طریق القدس بستان، بعد میریم فتح‌المبین دشت عباس، حالا دیگه یه لقمه بیشتر نمونده، هنوزم میترسیم از این لقمه. اینا اسنادش هست، شاید رزمنده های عادی خیلی مطلع نباشن، تو جلساتی که ضبط شده و خاطرات از هنوزم از خرمشهر میترسیم، همه جا رو آزاد کردیم، همه مناطق خوزستان، و از این شهر آخر میترسیم. آقا این خیلی عجیب شده اینجا، عراق یک سال و نیم به قول اصطلاح نظامی فرو رفته در زمین، ما چیزی نداریم، یه مش بسیجی هستن با آر پی جی هاش، با کلاششون، با آر پی جی هاشون، اگر آر پی جی داشت که عرض کردم خدمتتون که آر پی جی رو هم تانک تی 72 عراق آمد و رسما آر پی جی از اعتبار انداخت، یعنی اصلا با آر پی جی هم نمیشد کاری کرد با تانک، با یه جهت نیروی هوایی 300 400 فروندی ما چی داریم؟ کشوری که رؤسای قواش اینجوری هن، نیروهای مسلح، حالا نیروهای مسلح رو وقتی روحیه‌ای گرفتن، دو سه تا فتح داشتن، ولی هنوز از این لقمه آخر میترسن که با رودخانه محاصره شده، با مناطق باطلاقی محاصره شده، خود عراق هم 10-12 لایه حفاظتی گذاشته، همه رو هر روز هم خبرنگارای خارجی میاره، نگاه کنید این خرمشهره، هر روز هم وعده میکنه آقا کسی اینجا رو از ما بگیره دیگه تا خود بصره رو بهش میدیم، و از این جستا و رجزایی که بصری ها توش استاد بودن داره دسته صدام. به هر حال یا علی، همین بچه ها 10 اردیبهشت 10 روز بعد از پایان عملیات فتح المبین زدن به خط عراق، 24 حق داشتن بترسن، 24 روز جنگیدن، 24 روز در 4 مرحله، اول باید خودش از رودخانه رد می شدن، از کارون رد شدن از رودخانه نیروهای نظامی می دونن، خودش یک عملیات مستقله، نه بخشی از یک عملیات بزرگ، از رودخانه کارون رد بشی، بعد از کارون خودتو برسونی به اولین مانع بعدی که جاده اهواز خرمشهر، حالا اینا شاید الان تو ذهن شما تقریب نشه، بعد این خودش یه عملیات بزرگ، بعد از اون خودتو برسونی به مرز، بعد بنا بود از مرز خودتو نزدیک کنی به بصره که دیگه به اونجا ما زورمون نرسید دیگه، واقعا از اونجا خیلی روز آخر، یعنی مرحله چهارم عملیات که قرار وعده بذاریم بریم سمت بصره، همه نیروهای مسلط میان میگن گزارش هر چی دارید بدید، همه میگن دیگه توانش نیست، فقط میتونیم برگردیم سمت شهر، سر شهر خرمشهر. این قصهش طولانیه، 24 روز جنگ و 6200 شهید، تقریبا برای هر کیلومتر مربع یک شهید تقدیم شده، سپاه و ارتش و تمام نیروهای نظامی و انتظامی، تمام یگانها ادغامی هستند، یعنی هر نیروی بسیجی، یعنی هر نیروی بسیجی که مربوط به سپاه میشه و یک نیروی ارتشی مقابلش هست، سرباز، یک فرمانده ارتشی، یک فرمانده سپاهی، با هم حمله میکنن 24 روز که بعضی اسما رو شما شنیدید، احمد کاظمی، احمد متوسلیان، همین شهید رشید بزرگوار، همین آقای علی شمخانی، واردش اصلا تصور، ببینید هیچ کدام از مراحل عملیات بیت المقدس بدو بخیز نبوده، جنگ با تانک بوده، مرحله به غیر از رد شدن از رودخانه که بعضی موقع فیلماشو میبینید از این کارون دارن پل میزنن که ردشن، کارون طوفانی، اونجا فقط با تانک اینا طرف نبودن، 3 مرحله بعد جنگ نفر با تانک، با نزدیک به 3000 دستگاه تانک صدامی و بعثی که در دشت خوزستان پراکنده بودن مقابل ما، و یه نیروی هوایی قدرتمند متورم و چاق و چله. این طرف چقدر؟ حدود 50-60 هزار کل نیروهای نظامی ما. و اینکه امام میفرماید، حضرت امام میفرماید که فتح خرمشهر امر عادی نبود، امر غیر مادی است، اینا اگه برین تو کنه عملیات متوجه میشید. خود این بچه‌ها، اینو خدمتتون بگم، آخرین مرحله عملیات که بناس وارد شهر، اصلا بنای وارد شهر نداریم که، همین آقای صیاد و آقای رضایی و بچهای قرارگاه کربلا اون موقع صحبت میکنن، هیچ کس صحبت از ورود به شهر نداره. شهر هنوز ترسناکه، نزدیکی به 15,000 نیروی عراقی توی شهرن. پیش بینی این است که ما شهر رو محاصره کنیم، 6 ماه جنگ شهری داریم، 6 ماه می جنگیم تو شهر، شهر آزاد میشه. یعنی خرداد ماه، اواخر اردیبهشت شما فرض کن، 20 اردیبهشت به بعد چقدر مونده؟ تا 2 هفته مونده تا 3 خرداد. خود بچه های ما تخمینی برای ورود به شهر ندارن. نه ما نمیتونیم اینطور این شهر رو بگیریم. اینا نفر یک گلوله به سمت ما شلیک کنن ما تموم میشیم. اینا این جملات بعضیاشا، آقا اینا از توی این خونه ها نفر یک گلوله به ما شلیک کنن تموم میشیم. ما باید شهر رو محاصره کنیم، 6 ماه جنگ شهری حداقل. و روزی اون نوار صوتی که شما گوش میدید که احمد کاظمی میگه اینا دارن میان، دارن راهپیمایی میکنن سمت ما، هیچ کس باور نمیشد. و خود یکی از همین آقایون یادم میاد من با کدومشون صحبت میکردم یا جایی ازشون شنیدم، گفت اینا انقدر تعدادشون زیاد بود، عراقی ها که داشتن میومدن، و تعداد ما این طرف انقدر کم بود، با اینکه ما مسلح بودیم، اونا دست خالی بودن، لباساشون رو درآورده بودن، با یه زیرپیرن و با شلوار نظامی داشتن میومدن، نگران بودیم که با دست خالی اینا حریف ما هستن، با اینکه ما مسلحیم، چون خیلی زیادن. 11,000 نفر از 3 جاده کوچیک یهو اومدن سمت، مثلا شما فرض کنین 3-4 تیپی که تو مدخل شهرن، هر تیپ اگه تیپ کامل هم باشه مگه چند نفره؟ میگه اینا ما رو گاز بگیرن، نفر یه بشکون بگیرن از ما استخونامون هم نمیمونه، ولی دارن میان، همینطوری دارن میان. هیچ کس تا همین امروز، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم، هیچ کس تا همین امروز، هر کس غیر از اینی که من خدمتتون عرض کردم داره میگه، کذبه، سند براش نداره و از این حرفای بی سند زیاده. هیچ کس تا همین امروز نمیدونه اینا چرا اینجوری اومدن بیرون شهر و تسلیم شدن. با خودشون هم مصاحبه کردن، هی میگه ما دیدیم بقیه دارن میان، ما هم لباسا رو درآوردیم اومدیم. از کجا شروع شد؟ کی این ایده رو انداخت تو کله 10-12,000 نفر که تو شهر بودن؟ با 7-8,000 نفری که توی 24 روز گرفته بودیم شد 20,000 نفر. هیچ کس نمیدونه که اینا چرا، از کجا شروع کردن اومدن بیرون، دستاشونو گرفتن بالا. و اون صحنه ای که تو فیلم ها میبینید 3 خرداد پخش میشه و خیلی هاش هم فیلم برداری نشد، اصلا ماشین نداشتن اینا رو ببرن عقب. یعنی یک دغدغه اون موقع این بود، ما اینا رو اگه چجوری ببریم عقب، کجا ببریم، غذا به اینا چجوری بدیم، اصلا روز یه وعده اگه بخوایم غذا بدیم به اینا، غذا چجوری باید بدیم. یعنی هیچ کی فکرشو نکرده بود، پیش بینی براش نداشت. اینه فتح خرمشهر، اینجوری بهش نگاه کنید. بچه‌هایی که تا لحظه آخر نگران و ترسان از این که ما پیروز خواهیم شد، الان اینجوری صحبت میشه انگار دهیش است، همه محکم نه ما خواهیم رفت کجا و کجا و کجا. بله بعد فتح خرمشهر البته یه روحیه عجیبی آمده، یک چیز عجیب و غریبی جوشید و یه حرکت‌های بزرگی انجام شد، ولی تا اون موقع از شهری که پشت دروازش ایستادن و این بچه‌ها نگران بودن که آقا میتونیم بریم تو شهر؟ نه نمیتونیم، 6 ماه باید بجنگیم. این آزادسازی خرمشهر که امام میفرماید امر عادی و انسانی نبود، خرمشهر را خدا آزاد کرد. خیلی از نکات آزادی خرمشهر، همه چی دست خودمونه، راویش ماییم، یعنی بچه های شما هستن. راوی آزادی خرمشهر آقای رشید بود، آقای شمخانی بود، آقای باقری بود، راویان این آزادی. من صحبت های همش رو گوش کردم، کارم، کار دیگه ای ندارم من. هیچ کس دلیلی نمیتواند بیاورد که این استعداد درون شهر خرمشهر چطور شکسته. یه حدسایی میزنن، خود صدام هم نفهمید دقیقاً چه اتفاقی به نظرم افتاده. حتی یه متاسفانه نه صدام زنده بود، اون 2 نفری هم که عقب نشینی کردن و همون صبح 4 خرداد تیربارون کرد، 2 فرمانده لشکر و 1 فرمانده تیپ و 4 خرداد اعدام کرد به جرم عقب نشینی. اصلا وای نستاد گزارش بگیره چرا اومدی عقب، تیربارون کرد. صلاح از قاضی و جواد شینته و اون نفر سوم که اسمش یادم نمیاد. در یک چنین وضعی شما به چنین فتحی فرزندان شما با دست خالی، با سلاح انفرادی، در کشوری که همه رؤسای قواش از بین رفتن تقریبا و اون رئیس قوه‌ای هم که وجود داره قدرت اجرایی نداره، نما رئیس مجلس که قدرت اجرایی نداره و مجلسش مجلسی است که به صورت نمادین جانبازان هفته تیر میان توش، همه با دست و پای شکسته و قطع شده و بان بیجی شده، عکس‌ها رو دیدین دیگه، میان تو مجلس شرکت میکنن که از اکثریت نیفته. این وضع مجلسشه. قوه قضاییه اونطور، قوه مجریه اونطور، نیروهای مسلح اینطور. و الان بعد از 40 سال به برکت خون اونهاش ما به فتح و فتوح بزرگی دست پیدا کردیم، با برکتش حضور شما مردم. ببین یه چیز به نمکی خدمتتون بگم، عراق 31 شهریور 1359 با 45,000 نفر در 1000 کیلومتر مرز غربی وارد ایران شد. یعنی موج اولی که وارد شدن 45,000 نفر در مرز غربی 1250 کیلومتر از پیرانشهر تا فاو، 1000 کیلومترش وارد شدن اینا، 45,000 نفر. یک سال و نیم فرو رفتن تو زمین. ما در پایان عملیات بیت المقدس 45,000 نفر رو اسیر کردیم. یعنی هر که این مردم ایران اینن، هر کس که پاشو گذاشت داخل کشور اسیر شد. این شقق، این مومن نمک عرض کردم، سر رو بگیر بالا. 45,000 نفر آمدن داخل، هر 45,000 نفر با 45,000 قبضه کلاشینکوفی که حداقل همراهشون بود به غیر از نیروهای زرهیشون، اسیر شدن همشون. این عراقی ها، اسرای عراقی در ایران 65,000 تا اسیر داشتیم، 65,000 و چند صد نفر ما اسیر داشتیم آخر جنگ. 45,000 تاش 42 43 45,000 تاش، اینا همه سابقه اسارتشون 6 ساله است. ما 70% اسرامون سابقه اسارتشون 2 ساله است، مال آخر جنگه که اینا اسیر شدن، یه تعداد زیادی رو رفتن اون طرف. این قدرت شما مردم با دست خالی، با هیچی. امروز که شما مردم سرتون به طاق آسمانه، جایی ایستادید که همه کشور مجبوره به شما گزارش بده، هر کاری که داره انجام میشه اشتباه یا درست باید بیان به شما گزارش بدن. الان بیش از اونها که در خط، مگه ما چقدر پای لانچر داریم؟ عمرن این عددها نیست. الان میدان رزم دست شماست و شما هستید که رهبری میکنید. عرض کردم خدمتتون به مدد تربیت 37 ساله یک مرد خدا، امروز در غیاب غیاب ظاهری، غیبت ظاهری رهبرمون، رهبری به شما تفویض شده و شما دقیقاً در میدان جنگ ایستاده اید. و تا امروز، تا این لحظه که باهاتون صحبت میکنم، بنده توفیق دارم به عنوان خاک پای شما، همه شواهد اون چیزی که اتفاق افتاده که پیروزی با شماست قطعی و مطلق، و همه شواهد نشان میدهد هر حرکت بعدی، هر حرکت بعدی دشمن با هر سطحی از خشونت قطعا دوباره با پیروزی شما به پایان خواهد رسید. شما خرمشهر رو با اون وحشتی که بهش، ما که شهر سقوط کرده الان نداریم، تو شهرهای خودمون هستیم، شهری رو که معروف شده بود به خونین شهر از روز 24 مهر، عنوانش عوض شده بود، انقدر در شهر شهید داده بودیم برای حفظ شهر که میسر نشد، شهری که یک سال و نیم دشمن درش فرو رفته بود و وعده میداد که اگر اینجا رو بگیرید بقیه عراق هم گرفتنش کاری نداره، پوزش رو به همه دنیا میداد، با دست خالی شما پس گرفتید. امروز که شما به لطف خدا و عرض میکنم مدد حضرت حق، جایی هستید که بقیه میخوان به شما نگاه کنن، فقط نگاه کنن کلاه از سرشون میفته. البته که همه اینها مرهون ارواح مطهر شهدا، خونهای فرزندان شما مردم، کسانی که اسماشون رو این خیابون هاست، بعضیا رو میشناسیم بعضیا رو نمیشناسیم، بعضیا بقیت الله بقیت السیفی بودن که باقی ماندن و هنوز هستن میان شما، بعضیا حجت های الهی بودن که در این جنگ اخیر به شهادت رسیدن، یا جنگ قبلش که خیلی هاشون باز نمیشناسیم، این چند تا اسم معروف رو میشناسیم. این بحث من اینجا تمامه. یک جمله آخر، افتخار میکنم خدا به من این لطفو که من همیشه خدا به عنوان یک جوانی که موقعی که جنگ تمام شد 11 الان که جوان نیستیم، اون موقع جوانتر که بودیم 11 سالم بود، همیشه میگفتیم خدایا توفیق ما به ما ندادی که ما درک کنیم سالهای جنگ رو، این بچه‌ها رو، این چیزایی که شنیدیم ازشون، امام رو کنار امام جنگیدن، در رکاب کسی به جنگی که 1% شک نداری که این وصل به منبع اصلی است، تا جایی که میگی من این فقط بخنده حاضرم همه زندگیمو بدم، زیر پرچم این آدم جنگیدن که لذتی داره که یه بخشی از مسنهای این جمع اونا تجربه کردن و ما تجربه نکرده بودیم و در مکتب حضرت آقا این تجربه رو پیدا کردیم، فکر میکردیم یه رهبری انشاءالله پرچم رو تحویل خواهد داد به حضرت حجت، که خب تقدیر الهی، قدر الهی این نبود. ولی امروز کنار شما مردم توی میادین، خدا میدونه که کی میام، خدایا حاضر نیستم امروزم رو با هیچ کدوم از روزهای دهه 60 عوض کنم. من به عنوان یکی از فرزندان شما مردم میگم که میشناسم اون روزها رو اندازه خودم و عاشق و شیفته اون روزها و ساعتهای این مردم بودم. امروزم رو کنار شما در خیابون میگم من همین جا باید باشم که این مردم الان هستن. خدا به همه شما خیر بده و این در بسته پیروزی به سمت شما رو، همین در بسته شکست رو، در بسته شکست رو به سمت شما همینطوری حفظ کنه و انشاءالله دعا کنید برای این برادرتون. از قضای روزگاره که ما یکم حرف زدن بلدیم، ولی این حرفا هیچ کدوم لیاقت شما رو نداره، خدا میدونه. هدیه به ارواح طیبه شهدا، صلوات.